ساعت 16 به وقت تهران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه ششم بهمن سال 1398 خورشیدی برابر با 26 ژانویه سال 2020 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعه‌ای از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم کیان معنوی.
درود بر شما. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد محمد جواد ظریف را برای لغو تحریم‌های آمریکا علیه ایران قبل از مذاکره بین دو کشور رد کرد. آقای ظریف شرط مذاکره برداشته شدن تحریم‌های آمریکا اعلام کرده بود و در واکنش به این سخنان آقای ظریف، دونالد ترامپ در توییتی با زبان فارسی و انگلیسی وزیر نوشت که وزیر امور خارجه ایران میگوید ایران خواستار مذاکره با ایالات متحده است، اما میخواهد که تحریم‌ها برداشته شود و میگوید نه، سپاسگزاریم. شماره تلفن شماره تلفات مبتلایان به ویروس کرونا در چین روز یکشنبه به 56 نفر رسید. ایالات متحده یک مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در ایالت فلوریدا را تایید کرد. پیشتر دو مورد در شهرهای سیاتل و شیکاگو گزارش شده بود. علاوه بر این، 10 مورد از ابتلا به این ویروس تاکنون در کانادا، فرانسه، استرالیا، فیلیپین، ویتنام، کره جنوبی، سنگاپور، تایلند و ژاپن گزارش شده است. در این میان ژاپن روز یکشنبه چهارمین مورد مشاهده شده در این کشور را تایید کرد. در ادامه اعتراضات در عراق، نیروهای امنیتی روز یکشنبه با تظاهرکنندگان در شهرهای بغداد و ناصریه درگیر شدند. حدود 17 تن از معترضان در دو نقطه در نزدیکی اردوگاه معترضان در میدان تحریر بغداد زخمی شدند. مقامات ترکیه روز یکشنبه از افزایش شمار قربانیان زمین لرزه اخیر به 31 تن خبر دادند. به گفته مقامات شمار مجروحان تاکنون به بیش از 1600 نفر رسیده و تلاش‌ها برای بیرون آوردن افرادی که در زیر آوارها گرفتار آمدند ادامه دارد. زمین لرزه‌ای که شب جمعه شب به بزرگی 6.8 در مقیاس ریشتر در شرق ترکیه روی داد، بیشترین خرابی را در دو استان الازیق و ملطیه بر جای گذاشته است. علیرضا امیری کاظمی، مدیر ژئوپارک جهانی قشم و سرپرست مدیریت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری این شهرستان، گفته است که تخریب در حریم غار نمکی خطر اخراج ژئوپارک قشم از یونسکو را جدی کرده است. به گزارش ایسنا، کارشناسان معتقدند واگذاری اراضی که بیشتر با هدف احداث اقامتگاه، مرکز پرورش میگو و آبزیان، پلاژ و شهرهای صنعتی بوده، این ژئوپارک را بار دیگر در معرض تهدید قرار داده است. خانواده شماری از جانباختگان هواپیماهای سرنگون شده اوکراینی از رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران در دادگاه اونتاریوی کانادا شکایت کردند. علی اصغر گرجی، عموی پونه گرجی، از جانباختگان سرنگونی این هواپیما در یادداشتی فیسبوکی از ثبت این شکایت خبر داد. آقای گرجی سرنگون کردن هواپیما از سوی سپاه پاسداران را اقدامی تروریستی خوانده و افسوده که شاکیان فعلی قرار است به دیوان کیفری بین‌المللی نیز شکایت کنند. وزیر نفت ایران روز شنبه از کاهش صادرات گاز به عراق به دلایل فنی خبر داد. بیژن نامدار زنگنه همچنین گفت که عراق هزینه گاز وارداتی از ایران را نمی‌پردازد. بانک تجارت عراق مسئول پرداخت هزینه واردات برق و گاز به ایران است. این بانک اخیراً اعلام کرده در صورتی که آمریکا معافیت‌هایش را تمدید نکند، داد و ستدهای بانکی با ایران را متوقف می‌کند. و آخرین خبر این که فرماندار بشاگرد روز شنبه اعلام کرد که راه‌های ارتباطی 184 روستای سیل‌زده این شهرستان در استان هرمزگان دوباره به دنبال بارندگی‌های دو روز گذشته مسدود شده است.
بله، مشروع خبرها رو می‌شنیدید از همکارم کیان معنوی، اما چکیده‌ای از آنچه در این مجله تقدیمتون می‌کنیم. به تبادل نظرهای توییتری وزیر امور خارجه ایران و رئیس جمهوری آمریکا می‌پردازیم.
نه فقط آقای ترامپ، نه فقط فاکس نیوز، تمام رسانه‌ها از طرف آقای ظریف برداشت دعوت به مذاکره کردند. تو فقط مصاحبهش میگه نبود، توییت قبلیش هم همین بود، حتی در داخل ایران.
ادعای یک مقام سازمان انرژی اتمی ایران را پی می‌گیریم که گفته است ایران توان غنی‌سازی اورانیوم با هر درصد از غنا را دارد. اظهار نظرهای شنوندگان رادیو فردا را خواهیم داشت و ناآرامی‌های عراق را هم به آگاهیتون می‌رسونیم. همه اینها را در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به سخنان وزیر امور خارجه ایران که تهران حاضر به مذاکره است اما تنها شرط مذاکره رفع تحریم‌ها توسط آمریکا است، پاسخ منفی داده. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در گفتگویی با هفته‌نامه آلمانی اشپیگل روز 5 بهمن ماه گفت که حتی پس از کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه هم مذاکره با آمریکا غیر محتمل نیست و تنها شرط آن رفع تحریم هاست. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، ابتدا از این نوع دیپلماسی توییتری و نتیجه آن پرسیدم. مهدی مهدوی آزاد:
جواد ظریف در توییت بعدیش عملاً تکذیب کرده که آمریکا رو دعوت به مذاکره کرده، به ترامپ توصیه کرده به واقعیت‌ها توجه کنه. شاید هم هدفش اصلاً این بوده که ایران رو فقط یک کشور نرمال آماده گفتگو معرفی بکنه، نه واقعاً پیشنهاد جدی مذاکره. منتها حقیقت این است که نه فقط آقای ترامپ، نه فقط فاکس نیوز، تمام رسانه‌ها از طرف آقای ظریف برداشت دعوت به مذاکره کردند. تو فقط مصاحبهش میگه نبود، توییت قبلیش هم همین بود، حتی در داخل ایران نه فقط رسانه‌های مثل کیهان، رجا نیوز، نمایندگان مجلس هم چنین برداشتی رو کردند. واقعیت هست که توییتر محدودیت کلمات داره، 280 تا حرف داره، جایی برای مذاکره نیست. نفس این که هر دو کشور، هم ایران و هم آمریکا، الان دارن از یک پلتفرم استفاده میکنن که تعداد کلماتش خیلی محدوده، جایی برای شرح و توضیح نمیگذاره، یک معنا داره و اون معناش این هست که مذاکره به پایان رسیده. در واقع ما شاهد یک دیپلماسی توییتر نیستیم، شاید یک جنگ توییتری هستیم. دو طرف اعلام مواضع میکنن، اعلام مواضع عمدتاً تبلیغاتی، و اهدافی هم که پیگیری میکنن لزوماً همین اهداف دم دستی که ما فکر میکنیم نیست. همچنان که ممکن است در مورد آقای ترامپ هدفش صرفاً رد مذاکره نبوده باشه، هدفش تثبیت این موضوع، ثابت کردن این موضوع به جامعه آمریکا بوده باشه که ببینید فشارهای من جواب داده و ایران به التماس افتاده. از اون طرفش هم صادق هست. برای فکر میکنم دو کشور بعد از دوران شکست مذاکرات در یک بدترین شرایطشون، حالا به یک دوران جنگاوری توییتری، جنگاوری مجازی وارد شدن.
از این نکته که بگذریم، الان به هر حال آقای ظریف یک صحبتی کرده که در هفته‌نامه آلمانی اشپیکل رسما منتشر شده و تاکیدش به هر حال این هستش که مذاکره با آمریکا غیر محتمل نیست و تنها شرطش رفع تحریم هاست. آقای ترامپ هم که واکنشش رو دیدیم گفته نه مرسی. سوالم اینه که وقتی دو طرف دارن راجع به یک قضیه مشترک از دو دیدگاه مختلف نگاه میکنن و دو تا راهکار مختلف تلف رو ارائه میدن، آیا اصولا قرار هست به فصل مشترکی برسن؟ آیا اصولا جایی برای رسیدن به یک تفاهم میتونه وجود داشته باشه وقتی اینقدر تفاوت دیدگاه وجود داره؟
اشتباهات راهبردی مکرر ایران باعث شده که گوشی دیوار بیفته. آقای ترامپ آبان 1395 به ریاست جمهوری برگزیده شد، بهمن 95 تحلیف داشت، رسما رئیس جمهور شد. تا اردیبهشت 97، 18 اردیبهشت 97، یعنی چیزی حدود 16 ماه او همچنان در برجام ماند و ایران رو دعوت به مذاکره کرد، از برجام خارج نشده بود. در اون مقطع رکس تیلرسون هم وزیر خارجه آمریکا بود. منتها لجبازی علی خامنه‌ای، اصرارش برای اینکه ما مذاکره نمی‌کنیم، حرفای ایدئولوژیک، حرفای شعاری، باعث شد ایران مصرانه بگه خیر، من اصلا حاضر نیستم با آمریکا مذاکره بکنم. حالا امروز آقای ظریف و حتی خود آقای خامنه‌ای یه بار نماز جمعه گفت، حرفی رو میزنه که اگر آمریکا تحریم‌ها رو برداره ما وارد مذاکره میشیم. همین یعنی شکست دیپلماسی ایران. اگر قرار بود آمریکا تحریم‌ها رو برداره و وارد مذاکره بشن، خب چرا اون 16 ماه که تحریم‌ها نبود وارد مذاکره نشدن؟ چیزی به نام سیاست خارجی به شکل کلاسیکش در ایران در جریان نیست. یک بازی ایدئولوژیک بر مبنای منافع ملوک و عاطفی، منافع اقتصادی سپاه، منافع اقتصادی دستگاه‌های زیرمجموعه رهبر، رقابت‌های سیاسی داخلی. این وضعیت آشفته باعث میشه چیزی به نام منافع ملی وجود نداشته باشه و چون منافع ملی وجود نداره، راهکار وجود نداره، واقعیت رسیدن به یک تفاهم هم بسیار سخته. یعنی در نهایت در بهترین شرایط ایران میتونه یک نوع عقب نشینی رو به نام پیروزی به مردم غالب بکنه، همچنان که در انتقام سخت و عین الاسد کرد. فکر می‌کنم در افق ماه‌های آینده حتی چنین چیزی هم دشوار هست. نوع رویکرد آقای ترامپ، شرایطی که هست و نوع رویکرد ایران، فکر می‌کنم چنین شانسی رو هم حتی از بین برده.
الان ما میبینیم که حسین شریعت مداری، سردبیر کیهان، در ایران اومده نسبت به همین سخنان آقای ظریف واکنش نشون داده و میگه که ایشون از مذاکره با، به گفته آقای شریعت مداری، قاتل سلیمانی چه هدفی رو دنبال میکنه و آیا اظهارات ایشون نادیده گرفتن خون سلیمانی و یارانش نیست؟ ما میبینیم که همین الان در همین اظهار نظر ساده وزیر امور خارجه ایران هم قش تندرو در ایران اومده و سری واکنش نشون میده. اگر قرار باشه احیاناً به مذاکره‌ای برسه ایران و آمریکا، فکر میکنید این تندروها اصلاً بذارن؟
ما در همین یک هفته اخیر دو صدای کاملا متضاد از ایران شنیدیم. یک صدا صدای ولی خامنه ای بود، در نماز جمعه به صراحت گفت مذاکره با آمریکا نخواهد بود، گفت تازه مذاکره با کشورهای دیگه هم بعد از اینکه ما قوی بشیم هست. این آقای خامنه ای قبلا هم گفته بود مذاکره با آمریکا سم مهلک هست. این صدای اول. صدای دوم صدای جواد ظریف در گفتگو با اشپیگل، توییت‌هاش و حتی حرفای رئیس دفتر رئیس جمهور و مقامات دولتی، نه فقط در مورد آمریکا بلکه در مورد عربستان که دم از گفتگو میزنن. واقعیت این هست که ایران راه دیگری جز گفتگو نداره. یعنی پایان این روند هیچ چیزی جز گفتگو یا جنگ نیست. منتها دو تا سیاست در ایران وجود داره. دو تا روش در حال نبرد هستن. روش اول نظامیون تندروها که میگن آقا اتفاقات آرامکو رو تکرار کنیم. ما باید با آمریکا هزینه تحمیل بکنیم، مثل ماجرای حمله به کشتی‌ها در عمان، و بر اساس هزینه و فشار بر آمریکا اونها حاضر خواهند شد امتیاز بدن. راه دوم راه دولت هست که میگوید هزینه اتفاقا باعث میشه آمریکا فقط قدرت نظامیشو تقویت کنه و نهایتا مثل ماجرای قاسم سلیمانی خواهد بود، ما رو میکشه و هیچ کاری هم نمیتونیم بکنیم. فکر میکنم نتیجه محتوم این نبرد نمیتونیم از الان پیش بینی بکنیم. هر لحظه ممکن هست حکومت دست به نرمش قهرمانانه بزنه یا عقب نشینی بکنه. منتها در این افق 6-7 ماه آینده شاید بتونیم بگیم که هم ایران هم طرفهای گفتگو ترجیح میدن منتظر نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باشن. برای من فکر میکنم در این 6-7 ماه میتونیم با اطمینان بیشتری بگیم که مذاکره بسیار بعید هست.
گفتگویی بود با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان.
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
خب عزیزان، حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی اون دست از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میون گذاشتن. به امید اینکه روزی نظر شما شنونده گرامی رو هم از رادیو پخش کنیم.
آقای ظریف به التماس افتاده. من به آقای ظریف یه پیشنهاد میکنم. بیش از این خودتو کوچیک نکن. با چه زبونی آمریکا و اروپا و خلاصه جهانیان بگن ما دیگه نمیتونیم با شما تبادل سیاسی، فرهنگی، اقتصادی داشته باشیم؟ آقای ظریف، شما هم فکر کن الان آمریکا و سایر کشورها توافق کنن که شما بمونید، آیا سیاستتون عوض میشه؟ نه. به همین خاطر شما چه خوشتون بیاد چه خوشتون نیاد رفتنی هستید.
جالب این شامورتی بازی جمهوری اسلامی. از اون وقت رهبرشون میگه با مذاکره با آمریکا نمی کنیم، مذاکره با آمریکا مثل سمه. از این بر وزیر امور خارجه‌اش یه پیغام پسخام می‌فرسته که آره حتی بعد از کشتن قاسم سلیمانی هم میشه با آمریکا مذاکره کرد، یا اینکه امروز پیغام داده که شما تحریم‌ها رو بردارین ما مذاکره می‌کنیم. رئیس جمهور آمریکا هم که میدونه که خرخره جمهوری اسلامی داره کلاً مسدود میشه گفته نه مرسی. چقدر واقعا شما خنده دارید.
واقعا خنده داره. ترکیه زلزله اومده، ایران گفته آمادگی هر کمکی رو برای ترکیه داره. این در حالیه که مردم ما توی کرمانشاه، توی جاهای دیگه‌ای که مشکلاتی براشون پیش اومده توی این چند سال گذشته، هنوز نتونستن یه خونه کوچیک ساده برای اینا فراهم کنن، وسایل بهداشتی ابتدایی زندگیشون، مدرسه. حالا دارن میگن ما میتونیم به ترکیه کمک کنیم. برین اول مشکلات خود داخل مملکت رو حل کنیم.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 4 بهمن در بیانیه‌ای از تمدید بازه زمانی مکانیسم حل اختلافات در توافق هسته‌ای با ایران موسوم به برجام خبر داد. فرانسه، بریتانیا و آلمان 3 هفته گذشته ایران را متهم کردند تعهدات خود ذیل توافق هسته‌ای برجام را نقض کرده و به همین دلیل روند حل اختلاف در برجام را به جریان انداختند. گزارشی در این باره را از سمیرا قرائی می‌شنویم.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی با هفته‌نامه آلمانی اشپیگل میگوید مذاکره با آمریکا غیر محتمل نیست و تنها شرط مذاکره برداشته شدن تمامی تحریم‌ها توسط آمریکاست. آمریکا تنها کشور مورد اشاره آقای ظریف در گفتگو با اشپیگل نبود. سران دولت جمهوری اسلامی ایران از 24 دی که کشورهای اروپایی طرف برجام تصمیم گرفتند مکانیزم حل اختلاف را فعال کنند، شروع به هشدار دادن به اروپا کردند. آقای ظریف نیز در گفتگو با اشپیگل به همین تصمیم اشاره کرده و آن را اطاعت اروپا از آمریکا مینامد و فاجعه توصیف میکند. تبعیت اروپا از آمریکا و استقلال نداشتن پیرو خروج آمریکا از برجام یکی از انتقادهای جمهوری اسلامی ایران از طرفهای باقی مانده در برجام است. روز 30 دی ماه نیز عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه گفته بود اگرچه اروپایی ها با براه انداختن مکانیزم ماشه خباست کردند، اما باب مذاکره باز است. همان روز آقای ظریف نیز در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت میگوید اقدام اروپایی ها فاقد وجه قانونی است و اگر اروپایی ها به تعهدات خود بازگردند، ایران هم کاهش تعهدات را کنار خواهد گذاشت. رئیس دفتر حسن روحانی هم روز 2 بهمن گفت حسن روحانی در نامه‌ای به رهبران اروپا گفته است اگر پرونده ایران را به شورای امنیت بفرستید، ایران از برجام خارج می شود. وزیر خارجه پارا هم فراتر گذاشت و گفت از NPT خارج خواهد شد. خروج از NPT به معنای آن است که ایران هیچ محدودیتی در تولید سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. نکته‌ای که مورد انتقاد اروپا و آمریکاست. اگرچه ایران مصرانه میگوید که تصمیمی ندارد به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. حسن روحانی 2 بهمن ماه.
ما دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم. ما دنبال سلاح هسته‌ای نبودیم. باز هم دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم. برجام از بینم بره ما دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم. پادمان هم از بین بره ما دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم. روابط ما خوب باشه یا بد باشه با آژانس دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم.
در بحبوحه این اظهار نظرها از سوی جمهوری اسلامی ایران روز جمعه جوزپ بورل رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا گفت پروسه مکانیزم ماشه به دلیل پیچیدگی امر به تأخیر خواهد افتاد. نکته ناروشن در این اظهارات این است که آیا اتحادیه اروپا در مورد سازوکار تکنیکی این مکانیزم اختلاف نظر دارد یا آنکه ترجیح می‌دهد مکانیزم را فعال نکرده و با دلایل سیاسی به سوی عادی سازی روابط و تنش‌ها با ایران برود. سه کشور اروپایی طرف برجام با این دلیل که ایران عملاً تعهدات برجامی خود را نقض کرده اعلام کردند که مکانیزم حل اختلاف را به جریان انداخته و نامه‌ای در این رابطه به آقای بورل فرستادند.
وزرای خارجه سه کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا که از من خواستند سازوکار حل اختلاف را فعال کنم، تأکید کردند که هدف از این کار تلاش برای حفظ برجام است و نه جایگزین کردن آن با توافقی دیگر.
از زمان دریافت این نامه تا 15 روز پروسه حل اختلاف باید آغاز می شد. آقای بورل 10 روز پس از دریافت نامه گفت همه توافق کردند موضوع پیچیده است و به زمان بیشتری نیاز داریم. با آغاز مکانیزم حل اختلاف چنانچه طرفهای درگیر در برجام به توافقی برای حل اختلافات نرسند، پس از رأی‌گیری در شورای امنیت تحریم‌های این شورا علیه ایران اجرای شده و به تحریم‌های آمریکا اضافه خواهند شد.
گزارشی بود از سمیرا قرائی.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک،
تلگرام. رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
دستیار ویژه ریاست سازمان انرژی اتمی ایران میگوید همکنون اگر نظام تصمیم بگیرد سازمان انرژی اتمی به عنوان مجری توان غنی‌سازی اورانیوم با هر درصد از قنارا خواهد داشت. در گزارشی که روز شنبه در سایت سازمان انرژی اتمی ایران منتشر شده، علی اصغر زارعان در بازدید از سایت غنی‌سازی فردو وزن اورانیوم تحویل شده به روسیه را بیش از 8 تن در برابر دریافت 400 تن مواد اولیه تولید اورانیوم غنی شده یا به اصطلاح کیک زرد برشمرده و ذخایر اورانیوم تولید شده را بیش از 1200 کیلوگرم برآورد کرده که به گفته وی با سرعت تمام به ذخایر اورانیوم غنی شده اضافه می شود. رضا تقی‌زاده استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در اسکاتلند دیدگاه خود در این باره را با رادیو فردا در میان گذاشته است.
غنی‌سازی اورانیوم فناوری متفاوتی نداره برای غنی‌سازی کردن با غلظت کمتر یا با غلظت بیشتر. اگر این رو به ساخت کره تشبیه بکنیم، هر چقدر که این مشک رو بیشتر بزنن و بیشتر بچرخونن میتونه از دوغاب به کره نزدیکتر بشه. سانتریفیوژها وقتی میچرخن میتونن به نسبت کاری که میکنن میزان درصد اورانیوم رو غنی‌سازیش رو بالا ببرن. به این علت اونچه که ایشون گفتن نظر فنی حرف درستی، اگر ایران سانتریفیوژ برای غنی‌سازی داره اون رو میتونه به هر درصدی که بخواد بالا ببره، فقط موضوع زمانی است که مورد استفاده اونا قرار میگیره، چنان که قبل از این هم ایران اورانیوم با غلظت 20% رو تولید کرده بود. ولی آیا به این سمت حرکت میکنن یا خیر مسئله دیگر. اگر که به سمت غنی‌سازی نظامی برن با غلظت مثلا 90%، با توجه به اینکه هیچ زمینه‌ای برای مصرف اورانیوم با این غلظت در ایران وجود نداره، این یک تحریک مستقیم جامعه جهانی است و علامت روشنی است برای حرکت کردن به سمت بمب اتمی. اون وقت است که باید دید آیا جامعه جهانی در این مورد ساکت میمونه و یا واکنش تندی خواهد داشت. واقعا جمهوری اسلامی اگر قصد داشت اعلام بکنه و عمل بکنه که به سمت غنی‌سازی نظامی نمیره و یا منظورش استفاده از بمب اتمی یا ساخت بمب اتمی نیست، خیلی براش راحت بود که بتونه این موضوع رو تبدیل به قانون بکنه، در حالی که تنها به فتوای آقای خامنه‌ای در این مورد اکتفا کردن و مطابق اونچه که رویه تشیع هست اگر آقای خامنه‌ای فوت بشه، خب این قول ایشون و یا فتوای ایشون هم میتونه باطل شده تلقی بشه. بین علت جمهوری اسلامی همچنان از این عامل به عنوان عامل تهدید استفاده میکنه و هرگز ظرفیت استفاده غیر نظامی از اورانیوم غنی سازی شده رو نداشته و این وضعیتی است که دنیای خارج هم کاملا با اون آشناست.
بله، رضا تقی‌زاده استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل بود که از اسکاتلند دیدگاه‌های خودش رو با ما در میون گذاشته بود. اما بنابر گزارش‌ها نیروهای امنیتی روز یک شنبه برای دومین روز با صدها معترض در بغداد و جنوب عراق درگیر شده و به سوی آنها گلوله‌های جنگی شلیک کردند. منابع محلی به خبرگزاری فرانسه گفتند در این درگیری‌ها دست کم 17 نفر از معترضان زخمی کشته شدند. ببخشید 17 نفر از معترضان زخمی شدند که در بدن 6 نفرشان زخم گلوله دیده می شود. همکارم ایلیا جزائری الان در استودیو همراه ماست و برای ما از آخرین خبرها در این زمینه بگه.
بله شاهین، همطور که گفتی درگیری ها امروز در مناطق مختلف عراق دیده شد، از جمله در بغداد میدان الحبوبی و خیابان های اطرافش گزارش شده که صدها معترض به خیابان آمدن، میخواستن مثل روزهای قبل چادرهایی برپا کنن، میخواستن در خیابان بمونن اما با نیروهای امنیتی درگیر شدن. نیروهای امنیتی هم از گاز اشکاور استفاده کردن هم از گلوله های جنگی، بنابر گزارش هایی که در رسانه ها منتشر شده، همچنین تصاویری که بعضی از خبرگزاری ها در سایت های خودشون منعکس کردن. این اتفاق در مناطق دیگر عراق هم افتاد، از جمله در نجف چند خیابان اصلی رو معترضان سعی کرده بودن ببندن که نیروهای امنیتی بهشون یورش بردن، درگیر شدن. در استان زیقار درگیری ها شدیدتر بود، وسعت حضور معترضان در خیابان ها بیشتر بود، برای همین درگیری ها در مناطق مختلف این استان روی داد، چند پل رو بستن معترضان که در نهایت با نیروهای امنیتی درگیر شدن. گزارش ها حکایت از اون داره که درگیری ها همچنان در این استان ادامه داره. استان کربلا، شهر کربلا وضعیت هم بدین ترتیب هست، یکی از شهرهایی که بیشترین درگیری ها رو در ساعت های گذشته شاهد بود شهر بصره هست. شهر بصره خب شهر مهمی هست در عراق، شهر نفتی و بندر، بزرگترین بندر عراق در این استان بصره است که نزدیک به شهر بصره است. معترضان طی روزهای گذشته چند بار شاهین تونستن ببندن جاده های منتهی به بندر رو که در نهایت نیروهای امنیتی باز کردن این جاده ها رو. این درگیری ها امروز شدید بود، چند صد نفر از معترضان درگیری های شدیدی داشتن، حالت جنگ و گریز بود میان معترضان و نیروهای امنیتی. شلیک گاز اشکاور بسیار زیاد بود، تصاویر اومده که نشون میده چند تن از معترضان دچار خفگی شدید شدن در نتیجه استنشاق گاز اشکاور.
این درگیری ها یک روز بعد از اون صورت میگیره که نیروهای امنیتی تلاش کردن میدون ها و خیابان های شهرهای مختلف رو از حضور معترضان پاکسازی کنن.
بله شاهین، روز گذشته خب روز سختی بود برای معترضانی که حدود 4 ماه هست اعتراض های خودشون رو شروع کردن، شبها و روزها در خیابان ها موندن در مناطق مختلف عراق، در میدان های اصلی مثلا در بغداد در میدان تحریر چادرهایی نصب کرده بودند، در این چادرها تحصن کرده بودند. حضور شبانه روزی که فشار می آورد بر دولت برای عمل به خواسته های معترضان، این چادرها رو همطور که می دونی هم ازش برای خوابیدن استراحت استفاده می کردن، هم به عنوان درمانگاه های سیار برای درمان زخمی ها ازش استفاده می کردن، هم نشریاتی درش تولید می کردن، نشریاتی یا بهتر یا بروشورهایی برای دعوت به ادامه اعتراض ها، برای منعکس کردن خواسته های اعتراضی. اما روز گذشته شاهد این بودیم که نیروهای امنیتی با زور وارد عمل شدن، خیابان ها بسیاری خیابان ها رو باز کردن در سراسر کشور. ماجرا از بغداد شروع شد، بصره یکی دیگه از شهرهایی بود که درش درگیری ها شدید بود میان معترضان نیروهای امنیتی و دیگر استان ها. این درگیری ها باعث شد که چهره های شهر تقریبا خالی از معترضان رزان بشه. روز گذشته تصاویری که ما داشتیم نشون میداد که هم چادرهایی به آتش کشیده شد، هم در بعضی مناطق نیروهای امنیتی با بولدوزر حضور پیدا کردن و چادرها و میله ها و هر چی در این میدان ها بود رو جمع کردن و خیابان ها رو باز کردن.
بله، چیزی در حدود 40 ثانیه وقت داریم. بدین ترتیب پیش بینی میشه که حرکت اعتراضی در عراق به کدوم سمت بره؟
خب تمام این تحولاتی که به امروز رسیده، تحولات سریع بعد از اون آغاز شد که قاسم سلیمانی در عراق کشته شد، یک حرکت ضد آمریکایی از سوی بعضی از رهبران در عراق شروع شد، از جمله دعوت که مقتدی سر داشت بر تظاهرات روز جمعه. اینها به نظر میرسه به زیان حرکت اعتراضی بود. در این وضعیت معترضان دارن سعی میکنن همچنان دوباره به خیابان ها بیان. باید دید که آیا انگیزه کافی وجود داره و آیا شمار کافی وجود داره تا بتونه 4 ماه حرکت اعتراضی رو همچنان ادامه ده و به روزهای آینده برسه.
بله، ممنونم از همکارم ایلیا جزایری که ما رو در جریان آخرین تحولات در ناآرامی‌های عراق قرار داد. به این ترتیب به پایان مجله بعد از ظهر امروز میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این برنامه یاری دادن روز خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید.